أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. در تلیه این سوره کلمه سورتون به عنوان نکره ذکر شده است. قوانین ادبی برخی قراردادی است، برخی ریشه عقلانی دارد. تعبیراتی نظیر این که اسم حروف مشبهه به فعل باید منصوب باشد، خبرش باید مرفوع باشد، اینا قراردادی است. اما ابتدای نکره جایز نیست. این اختصاصی به عبری یا عربی یا تازی و فارسی ندارد، یه ریشه عقلانی دارد. برای اینکه مخبر وقتی در صدد اخبار سودمند است باید از یه معرفه خبر بدهد، نکره سودمندی نیست. بنابراین این که گفته شد لا یجوز ابتداء بالنکره اختصاصی به عربی ندارد، عبری همینطور است، پارسی همینطور است و مانند. اگر تلاش مفسران بر این است که بگن هذه سورة و مانند آن، برای اینکه این ریشه عقلانی دارد. مطلب دیگر است که اینکه فرمود فیها آیات بینات، گرچه به وسیله تبیین الهی مبین است، ولی در این سوره ما متشابهاتی نداریم که نیازی به تأویل داشته باشد و قابل استنباط و اجتهاد نباشد. یا عمومات است یا مطلقات است، و اگر عموم مطلق بود به عموم اطلاقش استدلال می شود، مگر تقیید و تخصیص از خارج او را همراهی کند. بنابراین آیاتش بیان و شفاف است، متشابهی در او نیست. مطلع بعدی آن است که بین زنا و بقا فرق است که ولا تقری و فتحیات کم الان بقای در انتحس بنا. گفتن اگر صرف علاقه طرفین باشد بدون اجرت، این همون زناست. و اگر عجیب باشد، پرچمهایی که در جاهلیت نصب میشد در کار باشد، میشد بقا. که فرمود ولا تقره و فتیات کم علم بقاین ارنت حسنا. باقیه بازانیه فرقشون مطلق و مقید است، یعنی اون که در قبال این کار نامشروع مزدی دریافت میکنه. و در جاهلیت این امر رواج داشت و جایز بود، زیرا منشأش صرف علاقه طرفین بود. ولی اگر کسی ذات البعد می بود، در اثر عرق همسرداری این روا نمی دونستن. لیکن اگر ذات البعد نبود، یک کار جایزی بود. از هر قصد بین ذهن ها و بقی. مطلب دیگر بر اساس اهمیت مطلب یا سودن عن الاشتباه، در سوره مبارکه مائده راجع به سرقت تعبیر این چنین بود، آیه 38 سوره مبارکه مائده: و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، نفرمود فقطعوا ایدی کل واحد منهما. اما اینجا برای اینکه اشتباه نشود یا برای اهمیت مطلب کلمه کل را اضافه کرد، فرمود فجلدوا کل واحد منهما. اگر میفرمود فجلدوهما فهمیده میشد، اما تعبیر فجلدوا کل واحد منهما برای اهمیت مطلب است. مطلب بعدی جریان رأفت است که رأفت یه امر نفسانی است، نظیر ملامت که امر نفسانی است، نظیر عزت که امر نفسانی است. اینا اگر محمود و ممدوح باشد، انسان باید با تمرین سعی کند به اینها برسد، و اگر مقدوح و مذموم باشد، باید کوشش بکند که گرفتار اینها نشود. اخذت هر عزت و بر اسم، انسان باید پرهیز کند که مبتلا نشود. رأفت و رقت یه امر نفسانی است. اگر چون که نسبت به محرومان و مستضعفان و ایتام و اینها باشد، هم محمود است، هم انسان باید تلاش و کوشش کند که بهش برسد. و اگر درباره اجرای حدود الهی باشد، مذموم است، باید سعی کند که بهش نرسد. و علا ای تقدیرن، این امر نفسانی که تحت اختیار نیست، این مورد تکلیف نیست. این که فرمود ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، یعنی مبادا کاری بکنید که این رقت کاذب در اجرای حدود الهی اثر بگذارد، یا گرفتار شفاعت سیئه بشوید و من یشفع شفاعتا سیئه، یا در اجرا حدود نقصی را روا دارید. به هر وسیله است، لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. بنابراین اگر صرف رقت که امر نفسانی بود پدید آمد، این معصیت نیست. ولی اگر این رقت نفسانی زمینه عدم اجرای حدود الهی باشد، اون مشکل دارد. مطلب دیگه این که در بحث های پایانی سوره مبارکه مؤمنان روشن شد که فصل فقه و احکام الهی جدای از فصل قانون حق الناسی است، و این دو جدای از مسئله اخلاق است. در مسئله حکم خدا، لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، از حدود الهی با جاری می شود، جا برای تسامح نیست، جا برای تسامح نیست، این دین خداست که رد الحجره سجا. اما در مسئله قانون که حق الناس است، بر اساس جزاء و سیئت، سیئت و مثلها عمل می شود، چون که ذات اقدس الله در قیامت بر همین اساس می تواند حکم کند. ولی بخش سوم و فصل سوم که مسئله اخلاق بود، اون چی که در محور اخلاق مطرح است، و یدرعون بالحسنت سیعه است. اون چی که در بحث دیروز و امثال دیروز گذشت که کسی که دارای سفره رنگین است، این یه تحقیر است، این داخل در فصل اول نیست، داخل در فصل دوم نیست، بلکه داخل در فصل سوم. یعنی کسی بخواهد افتخار کند که من سفره رنگین دارم، این چنین نیست. کسی بخواهد ببالد، تفاخری کند یا ناز پروردانه به سر ببرد که این نعمتها را خدا من داست، من پیش او مکرم و مکرمم، این چنین نیست. این منافات ندارد که این حلال باشد. خدای سبحان مال حلال را حرام نکرده است. من حرم زینت الله التي اخرج العباده. اما داشتن سفره رنگین کمال نیست. یک، تحقیر زمنیست. دو، اینها به فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم برمیگردد. چهار، این مرزا باید کاملا مشخص باشد که در اخلاقیات، در اوصاف نفسانی، در تفاخر و امثال ذاته ما باید مواظب باشیم که چی حقارت است و چی کرامت. مثل بعدی آن است که نه فرمود فجره و فرمود فجله دو. اگر ضرب به جلد باشد میگن جلده او، اگر ضرب به جبهه باشد میگن جبهه او، اگر ضرب به شکم باشد میگن بطنه او، اگر ضرب به پشت باشد میگن زهره او. این فجلگو یعنی به پوست بزنی. زمخشری و امثال زمخشری استظهارشون این است که این ضرب نباید طوری باشد که گوش درد بیاد یا استخون درد بیاد، همون دردی که مربوط به پوست است. قسمت مهم اون سلب حیثیت است. قسمت مهم آن است که این شناخته بشود که تبهکار است. بنابراین اینی که به اون ضارب گفتن اینقدر دستت بالا نبر که زیر بغلت پیدا بشود که با فشار بزنی، رو همین جهت است. جلدهو یعنی ضرب جلدهو، آولم جلدهو، علم و درد را به پوستش وارد کرده است. خب چرا؟ نیروی لمس در تمام جرم بدن مفروش است. اینکه استخون درد میگیرند پوست دردی ندارد. گاهی درد در استخوان است، گاهی درد در گوشت است. البته اگر از بیرون شروع بشود پوست نیروی لمسش قوی تر است. خدای سبحان این نیروی لمس را در پوست بیشتر کرد چون حافظ بدن باشد. و اگر انسان درد احساس نکند که دفاع نمی کند. خب فرمودن به این که از زانی لا یعنی که هو الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا یعنی که هو الا زان او مشرک. این صدرش طبق شواهد داخلی و خارجی نمیتواند حکم شرعی باشد، برای این که خدای سبحان که حکم شرعی مشرک را مشخص نمی کند. مشرک که با این احکام حالا برفرض این کار کرده حلال نمی شود. اما زیرش که به حرم ذالک اهل المؤمنین، ظاهرش هم حکم شرعی است و همونطوری که گفته شد احتیاط واجب در ترک است که بحثش گذشت. این اهمیت جریان حفظ ناموس باعث شده است که جریان قذف را و رمی را مقدمتا ذکر بکنند تا بخش مهم این سوره مبارکه نور که قصه عفق یکی از همسران رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحت و سناس ذکر بکنند، جریان عفق بعضی از همسران. فرمود والذین یرمون المحسنات. حالا البته چون غالبا به اینها تهمت میزنند محسنات هم، وگرنه چه مرد محسن چه زن محسنه، این قذف درباره هر دو هست. والذین یرمون المحسنات، کسانی که رمی میکنن زنان پاکدامن را به بی‌عفتی، یعنی به زنا رمی میکنن. خب اینها گاهی ممکنه عادل باشن و صادق باشن، دیگه نمیشود گفت این که واقع نشده و دروغ میگوین. اما آیا اینا مجازن یا نه؟ با چند آیه جلوی این کار را گرفت. فقط اولا شما تجسس نکنید در مسائل داخلی مردم. یک، برفرض تجسس کردید و برای شما روشن شد یا ناآگاهانه برای شما روشن شد، فضای جامعه را آلوده نکنید. دو، اگر این دوتا کار را متاسفانه انجام دادید و فضای جامعه را آلوده کردید، به محکمه حاکم شرع رسید، اگر خود طرف اقرار کرد چهار بار که این شخص قاذف تبرئه می شود و اگر اقرار نکرد این شخص قاذف باید چند تا شاهد بیاورد، یا چهار تا مرد، یا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن، بالاخره باید در محکمه اقامه شهود بکند. والذین یرمون محسنات را، تو روایات به اطلاعات ادله محسن را هم مثل محسنه میدونن، یعنی کسی یه مرد پاکدامنی را به بی‌عفتی متهم کند، اینم قذف است دیگر. والذین یرمون المحسنات، اگر اون طرف مقذوفه اقرار کرد که این قاذف را تبرئه میکنه و اگر اون اقرار نکرد قاذف باید 4 شاهد بیاورد. ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، چند حکم برش بارست. 1. فجلدوهم 80 جلدتن، 70 تازیانه به قاذف میزنن. 2. ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، دیگر در هیچ محکمه شهادت او پذیرفته نمیشود، ولو عادل هست، ولو راست گفته، ولو دیده، منتها را شاهد ندارد. ولو راست گفته باشد و عادل باشد، در اصل که مواظب زبانش نبود، دیگه شهادت او در محکمی از محاکم پذیرفته نمیشود. فجلدوهم 80 جلدتن، 1. ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، 2. و اولئک هم الفاسقون، 3. نمیتوانند امام جمعه و جماعت بشوند. در موارد دیگر اگر شهادت یک عدل واحد درباره رؤیت هلال و مانند آن مسموع بود، شهادت او مسموع نیست، بالاخره او فاسق است. گذشته از این که لعن خدا دامنگیر اوست که در همین سوره مبارکه نور آیه 23 این چنین فرمود: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. 1. ولهم عذاب عظیم، 2. این دو به زمینه اون سه حکم، 5. برای اینکه فضای جامعه طاهر و طیب بمونه، ولو این شخص راست گفته، ولو این شخص عادل هست، کاذب نیست، مسئله واقع شده، ولی نباید فضای جامعه را آلوده کرد. در همین سوره مبارکه نور فرمود به این که شما هرگز نگذارید فضای جامعتون به تیرگی آلوده شود. آیه 19 همین سوره نور این است که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. خب ذات اقدس اله میداند، دیر هم که نشده، چیزی هم که فوت نمیشود. فرمود چی فوت میشود؟ از چی میترسی؟ زود یا دیر محکمه عدل الهی برگزار میشود و هر کسی به کیفر عملش میرسد. اما شما این چند روزی که در دنیا هستید این فضا را آلوده نکنید. اگر فضا طیب و طاهر باشد شما بهتر زندگی میکنید. شما اصرار نکنید که پرده دری کنید، ولی ذات اقدس اله به همه اینها میرسد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. جامعه را با طهارت باید حفظ کرد. در سوره مبارکه حجرات آیه 12 فرمود: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. شما پرده دری نکنید، اسرار مردم رو فاش نکنید. اصولا مرده ها رو زیر خاک میکنن تا روشن نشه اینا چی میچشن. بالاخره احکام الهی هیچ فوت نمیشود. ان ربک لبالمرصاد، مگر چیز فوت شدنی است؟ مگر چیز از بین رفتنی است؟ محکمه است، محکمه عدل به ذات اقدس اله به حساب همه میرسد. ولی شما در یه فضای امن و آرام و طیب و طاهر به سر ببرید، وگرنه جامعه را نمیشه اداره کرد. خب اگر سوره مبارکه حجرات است، میگه مواظب زبانتون باشید. اگر سوره مبارکه نور است، در 3-4 آیه در موارد گوناگون مواد مواظب زبانتون باشه. و اگر کسی صادق بود، عادل بود، منتها عاقل نبود و جلوی دهنشون نگه نداشت، این اگر یک کسی رو متهم کرد و نتوانید شاهد اقامه کنند، 80 تازیانه میخورد اولا، دیگر شهادت او در هیچ محکمه پذیرفته نیست، محرومیت اجتماعی دارد، ثانیاً محرومیت عبادی هم دارد، نمیتواند امام جمعه و جماعت و جای دیگه بشود ثالثاً، ملعون ذات اقدس اله است رابعاً، عذاب الهی هم دامنگیر او میشود خامساً. جهتش این است که فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون. حالا این حکمش گرچه مربوط به قذف زناست، ولی بالاخره اون تعمیم تعلیل، تعمیم حکم میخواد جامعه را آرام بکنه. این امر معروف و نهی از منکر رو که حق است و فضیلت است و صدر و ساقش نعمت است، ما این رو گذاشتیم کنار. در غیاب یک دیگر یه حرفی میداریم که بی اثر است و که اثر سو دارد. اونی که اثر صحیح دارد و بر ما واجب است که به خودش بگو ایمو جلوی او رو بگیریم. باید جلوی منکر رو گرفت و حرفی درش نیست، اما بهترین راه نهی از منکر است و با خود او در میان گذاشتن است. والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدتن امال حد ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، امال محرومیت اجتماعی و اولئک هم الفاسقون، این محرومیت عبادی. الا الذین تابوا من بعد ذلك، مگر اینکه بعد از این رمی و اتهام توبه کنند. خب این الا الذین ناظر به آن است که چون توبه کردن و اصلاح کردن، چون بعضی از امور است که انسان توبه بکند بین خود و خدای خود حل بشود، نمازی رو تأخیر انداخت یا تخفیف کرد، روزه ای رو تأخیر انداخت، توبه میکند، بعد غذاش انجام میدهد، غذای نماز و غذای روزه انجام میدهد، این توبه بین خود و خدای خود است. یه وقت است که نه، حیثیت کسی را آسیب رسوند، این گذشته از این که باید توبه کند بین خود به خدای خود، باید اون حیثیت آسیب دیده را هم ترمیم کند. یه وقت است که فضای جامعه را با یه فرهنگ باطل آلوده کرد، یه مقاله نوشت، یه سخنرانی کرد، یه بحثی را کرد و یک شبهه‌ای را دامن زد، بعد حالا فهمید که این کار کار بدی بود کرده، حالا بین خود به خدا خود توبه کند و عشق بریزد کافی نیست، این قدم اول است. این باید اون محیطی را که افرادی را که آلوده کرد اصلاح کند، بعد یه مقاله علمی بنویسد، کتاب علمی بنویسد، این شبهه را ابطال کند، که در بخش‌های دیگر در سوره مبارکه بقره فرمود نه در باره رمی، در باره مطالب دیگه فرمود الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم و انا التواب. تنها جایی که ذات اقدس اله فیض خاص خودش را به میدان می آورد، می فرمود من بر اونها توبه نازل می کنم و می پذیرم، همون آیه است. البته کار سنگینی هم هست، الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. حالا بعضی ها آمدن فکر باطل، شبهه باطل را در جامعه به صورت یک سم پاشیدن، این بخواهد توبه کند اشک بریزد دماننده، اون کافی نیست، این قدم اوله. هم باید اون فسادها را اصلاح کند، هم باید خوبی تبیین کند. اینجا هم دو قسمت فرمود، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. امیدوارم است که این استثنای واقع عقیب جمله متعدده به چی برمیگرده. اینجا سه مسئله است، یکی این که برخی ها گفتن چون ترجیحی بین این جمله نیست به همه برمیگرده، برخی ها گفتن به این که به خصوص اخیر برمی‌گرده، برخی ها که نظر دقیق دارن و هو الحق این است که این استثناء اخیر ذاتاً صلاحیت دارد که برای همه یا برای بعض باشه. یک، تعیین کل یا بعض به وسیله قرینه خارجی است. دو، قدر مسیقنش جمله اخیر هسته. این چنین نیست که اگر گفته شد به جمله اخیر برگردد، یعنی استثنای عقیب جمله متعدده مال جمله اخیر است. این برای قدر مسیقنگیری است. لذا اگر قرینه اقامه شده که به هر سه برمیگردد یا به دو تا برمیگردد، این مزاحم با اون قدر متیقنگیری نیست. در اینجا قدر متیقنگیریش این است که به اخیر برمیگردد. مطلب دیگه این است که اگر به اخیر برگشت، به دومی هم برمیگردد. چرا؟ چون منشأ لا تقبل لهم شهادتا ابدا هم فسق است دیگه. خب اگر این عادل باشد، چرا شهادتش در محاکم قضایی قبول نشود؟ پس اگر به فسق برگشت، یعنی این دیگه فاسق نیست، معلوم شد دیگه مردود شهاده هم نخواهد بود. برای اینکه بچی ندارد یک کسی که عادل است شهادتش در محکمه پذیرفته نشود. ابدا یعنی دولت توبه. الان در خود موارد دیگری که دارد، قاتل مشرک، حکم اصلیشونه که دائما در جهنم باشن. حالا اگه یک مشرک توبه کرده است دیگه، حکم برمیگردد دیگه. حکم اولی مشرک اینه که مخلد در ناره، ابدا با در نار باشد. حالا این مشرک آمده توبه کرد و مسلمان شده، این حکم برمیگرد دیگه. خب اجاحت دیگه، اگر شاهدی آوردیم که توبه کرده، اجرای حسابت میشود دیگر. این استثناء صلاحیت دارد به هر سه برگرده. این گفت من توبه کردم، اشتباه کردم و اصلاح هم کرده، گفت ببخشید من اشتباه کردم و نباید حرف میزدم. خب اگر توبه کرده و اصلاح کرده، او مغذوفه هم پذیرفته، چون حق او هم دخالت دارد، فرض در این است که صلاح او هم طلب کرده. اگر قرینه اقامه شده که به اولی هم برمیگرده، حدم ساقط است. به غرض آن است که استثنای واقع عقیب جمله متعدده هم صلاحیت دارد به کل برگرده، هم صلاحیت دارد به بعض برگرده، و اینها قرینه می طلبد. قدر متیقنش جمله اخیر است. در خصوص مقام اگر به اخیر برگرده میشه عادل، دیگه فاسق نیست. وقتی عادل شد، قهرن اون حکم دومی هم به تلازم عقلی برمیگرده دیگه. خدای سبحان که ایثار عادل را نمیگوید او مردود شهاده است. سر این که فرمود لا تقبل لهم شهادتا ابدا، برای اینکه یک معصیتی کرده، حالا توبه کرده، حق الله و حق الناس همه را اصلاح کرده. خب بلا تقبل لهم شهادتا ابدا، یعنی مادامی که این وصف را دارد همینه دیگه. فاسق مادامی که فاسق است، ابدا مقبول شهاده نیست. حالا موضوع برگشت، خمر به ما انه خمر حرمت ابدی دارد دیگر. حالا برگشت و خل شد، به سرکه شد، دیگه خمر نیست. این مزاحم با اون ابدیت نیست. مگر خمر حرمت موقت دارد؟ خب خمر حرمت دائمی دارد دیگر. خمر به ما انه خمر حرام ابدا، حالا آمده سرکه شده. کلب به ما انه کلب نجس ابدا، حالا در نمکدار رفت و سار مل هم دیگه کلب نیست. عرض آن است که وقتی موضوع عوض شده است، منافاتی با نفی ابدیت ندارد، برای اینکه موضوع عوض شده. خب فرمود والذین یرمون المحسنات، اینها که رمی میکنن، رامی گاهی مذکر است، گاهی مؤنث است، گاهی عبد است، گاهی عمه است، گاهی غلام است و مانند اون. اطلاق والذین همه رو میگیره، مثل اینکه اطلاق از زانیت و وزنانی همه رو میگیره، لکن در خصوص عبد و عمه اون استثناء قائل شدن. چنگه در سوره بارکه نسا که بحثش قبلا گذشت، آیه 25 این بود که اگر عمه به این بزهکاری آلوده شد، اون نصف حد دارد. یعنی اگر آزاد را مثلا 100 تازیانه میزنن، به او 50 تازیانه میزنن. آیه 25 سوره بارکه نسا این بود. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. درباره فتیات مؤمنات فرمود به این که فاذا احسن فن اتین بفاحشتن فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. اگر محسن و محسنه نباشن 50 تا جانه، و اگر محسن و محسنه باشن اون یه بحث دقیق فقهی دارد که نصف رجم چگونه ترسیم می شود و این درباره قدر چنین استثنایی نیامده. بنابراین اطلاق والذین یرمون شامل همه اینو خواهد شد، چه اب چه امه و مانند. درباره محسنات ظاهر آیه شامل نمی شود مردها را، اما نصوص وارده می فرماید که او مغذوف چه مرد آبرومند باشد چه زن آبرومند حکم غذر همین است. منتها چون غالبا غذر فراد درباره زنها اعمال می کردن محسنات یاد شده است. حالا اگر این قاذف نسبت مغذوف زن و شوهر بودن و اون آیه شش رو می شود که همون والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا، که انشاءالله روز بعد مطرح می شود. والحمدلله.